صفحه 1300. اکنون گمان می‌کنم آنچه گفتنی است گفته‌ام. اگر می‌پنداری که نکته‌ای ناگفته مانده است بپرس. سقراط: خطابه را چگونه یافتی؟ به راستی از هر حیث و خصوصاً از حیث بیان در کمال زیبایی نیست؟ سقراط: البته دوست گرامی، چنان زیبا و دلنشین است که مرا به حیرت افکنده. ولی ای پسر زیبا و آسمانی، اگر راست خواهی اثری که خطابه در من بخشید از تو بود، زیرا هنگامی که می‌خواندی چشم به تو دوخته بودم و می‌دیدم که از شادی در پوست نمی‌گنجی، و چون می‌اندیشیدم که تو با این مطالب آشناتر از منی، به دنبال تو می‌آمدم و بدین سان از شادی تو شادمان می‌گردیدم. فایدروس: پیداست که باز شوخی می‌کنی. سقراط: گمان می‌کنی قصد شوخی دارم و سخن به جد نمی‌گویم؟ فایدروس: البته شوخی می‌کنی، ولی سقراط، تو را به خدای دوستی سوگند می‌دهم بی پرده بگو، در سراسر یونان کسی هست که در این باره بهتر یا بیشتر از این سخن تواند گفت؟ سقراط: می‌خواهی نویسنده خطابه را تنها بدان سبب نستاییم که کلمه ها را خوب برگزیده و با استادی تمام به هم مرتبط ساخته، بلکه تصدیق کنیم که سخن درست گفته و هیچ نکته‌ای را فروگذار نکرده است؟ اگر مرادت این است، ناچارم این نکته را تنها برای خوش آمده تو تصدیق کنم، زیرا موضوع خطابه را به علت کند ذهنی و ناتوانی خود نتوانستم دریابم و از آن رو تنها به شیوه بیان آن توجه داشتم و در این اندیشه بودم که این شیوه در نظر خود لیزیاس نیز مقبول نمیتواند بود، و اگر خطا نکنم هر مطلب دو یا سه بار تکرار شده است، چنان که گویی نویسنده خطابه یا نمیتوانسته است در موضوع گفتار خیش مطالبی بیشتر بیاورد و یا اعتنایی به موضوع نداشته، بلکه میخواسته است مانند نوجوانان خودنمایی کند و نشان دهد که میتواند مطلبی را به صور گوناگون بیان کند. فایدروس: سقراط، چنین نیست، بلکه خطابه درست از همین لحاظ در کمال شیوایی است، زیرا آنچه درباره موضوع آن گفتنی بود گفته شده است و گمان نمی کنم کسی بتواند در آن باره سخن بهتر از این بگوید. سقراط: در این نکته نمی توانم هم‌آواز شوم، و اگر آن را برای خوش آمده تو تصدیق کنم، خردمندان روزگاران گذشته از مرد و زن که در این باره سخن گفته یا چیزی نوشته اند مرا سرزنش خواهند کرد. فایدروس: مرادت کدام خردمندان است و در کجا چیزی بهتر از این خوانده یا شنیده ای؟ سقراط: بدین زودی نمیتوانم گفت، گمان می کنم سخنانی از این دست یا از صافوی زیبا شنیده ام یا از آناکرئون خردمند. توضیح حاشیه: صافو زنی بود شاعر و هنرمند در قرن ششم قبل از میلاد و آناکرئون یکی از شعرای همان قرن است. ادامه متن: میدانی چرا چنین میگویم؟ برای آنکه در این دم در درونم قوقایی برپاست و احساس میکنم که در این باره سخنانی میتوانم گفت بسی بهتر و شیواتر از آنچه لیزیاس گفته، ولی چون به نادانی خیش واقفم و میدانم که آن سخنها از خود من نیستند، پس راهی نمیبینم جز این که بگویم منشأ دیگر دارند و از راه گوش به درونم راه یافته اند و دریغ که به علت سستی و بیمبالاتی گوینده آنها را از یاد برده ام. فایدروس: ای مرد آسمانی، مژده‌ای بهتر از این نمی‌توانی داد. لازم نیست گوینده آنها را نام ببری، بلکه کافی است وعده بدهی که درباره موضوع خطابه سخنانی تازه بگویی، و من نیز در مقابل قول می‌دهم که مانند پادشاهان آتن پیکری زرین به پرستشگاه دلفی بفرستم، منتها نه پیکر خود بلکه پیکر تو را. سقراط: فایدروس، به راستی نوجوانی گرامی و بی همتایی، ولی گمان مبر که میگویم دیزیاس از عهده بیان مقصود به هیچ روی بر نیامده است، و دیگران میتوانند در این باره مطالبی دیگر بگویند. نکته اینجاست که اگر نویسنده‌ای بخواهد مبرهن سازد که غیر عاشقان را باید بر عاشقان برتری نهاد، ناچار است از هوشیاری غیر عاشق و دیوانگی عاشق سخن به میان آورد و یکی را بستاید و دیگری را بنکوهد. این نکته بدیهی و ضروری است و از این حیث به نویسنده خطابه خورده نمیتوان گرفت، بلکه اینجا فقط باید نگریست که نویسنده مطالب را چگونه و به چه ترتیب آورده است. ولی در مورد مطالب غیر بدیهی که حاصل ابداع نویسنده است، هم هنرمندی نویسنده را در ترتیب آوردن مطالب باید ستود و هم توانایی او را در ابداع مطالب تازه. فایدروس: این سخن راست است و من نیز از این پس آن را از نظر دور نخواهم داشت. از این رو اجازه می دهم که خطابه خود را با این نکته آغاز کنی که عاشق دیوانه است و غیر عاشق هوشیار. اگر پس از آن بتوانی سخنانی بهتر و زیباتر از سخنان لیزیاس بگویی، به وعده خود وفا خواهم کرد و پیکر زرین تو را در کنار هدیه‌ای که کوپسلوس به پرستشگاه اولیمپ اهدا کرده است خواهم نهاد. سقراط: فایدروس، گویا خورده ای را که به قصد شوخی به دوست تو لیزیاس گرفتم جدی پنداشته ای و گمان میبری که به راستی خواهم کوشید با لیزیاس به رقابت برخیزم و سخنی بهتر از او بگویم. فایدروس: سقراط، اکنون تو را در همان تنگنا انداختم که ساعتی پیش مرا انداخته بودی، پس سخن آغاز کن تا نگویم اگر سقراط را نشناسم خود را نمی شناسم. سقراط از خدا می خواهد سخن بگوید ولی ناز می کند، و بدان که تا همه سخنانی را که در سینه داری به زبان نیاورده ای از اینجا نخواهیم رفت. میبینی که تنهاییم و من جوانتر و تواناتر از تو هم، پس بهتر آن است که منظور مرا دریابی و سخن آغاز کنی تا ناچار نشوم زور به کار ببرم. سقراط: ولی فایدروس گرامی، اگر پس از هنرمندی چون لیزیاس من نادان بیان که خود را آماده ساخته باشم خودنمایی آغاز کنم و درباره موضوع خطابه او سخن بگویم، سخره خاص و عام نخواهم شد. فایدروس: بیش از این ناز مکن، وگرنه مطلبی میگویم که مجبور شوی سخن آغاز کنی. سقراط: مبادا چنان کنی. فایدروس: میگویم و سوگند میخورم. سوگند میخورم به خدای... به کدام خدا سوگند بخورم؟ به این درخت چنار سوگند میخورم که اگر در زیر همین درخت سخن نگویی، از این پس خطابه هیچ کس را بر تو نخواهم خواند. سقراط: عجب جوان زیرکی هستی، برای از پا در آوردن مردی که عاشق خطابه است سلاحی برنده یافتی. فایدروس: باز هم از سخن دریغ می‌ورزی؟ سقراط: سوگند تو مرا از پای در انداخت و بیش از این یارای پایداری ندارم. فایدروس: پس آغاز کن. سقراط: می دانی چگونه سخن خواهم گفت؟ فایدروس: چگونه؟ سقراط: روی خود خواهم پوشاند و سخن را با شتاب به پایان خواهم رساند، چه اگر در حال سخن گفتن به روی تو بنگرم از شرمندگی به اضطراب خواهم افتاد. فایدروس: سخن بگو و دیگر هر چه کنی مختاری. سقراط: ای فرشتگان دانش و هنر که به سبب آواز دلنشینتان قوهای خوشالهان نام دارید، به من یاری کنید تا داستانی را که این نوجوان مرا به گفتن آن مجبور ساخته است چنان بگویم که دوست وی که همواره هنرمندش پنداشته است در نظرش هنرمندتر از پیش نمایان گردد. توضیح حاشیه: موزها را فرشتگان دانش و هنر و گاه خدایان دانش و هنر ترجمه کرده ایم. ادامه متن: روزگاری پسری بود که بسیار زیبا بود و عاشقان فراوان داشت. یکی از عاشقان زیرک و نیرنگ باز بود و همواره به آن پسر چنان می نمود که عاشق نیست. روزی که باز در برابر وی زبان به تقاضا گشوده بود، بر آن شد که معشوق را معتقد سازد که خوبرویان باید غیر عاشقان را بر عاشقان برتری نهند و چنین گفت: پسر جان، هرگاه دو یا چند تن بخواهند درباره مطلبی بحث و شور کنند، نخستین شرط آغاز بحث این است که موضوع گفتگو روشن باشد، وگرنه سودی از بحث به دست نمی آید. بیشتر مردمان گفتگو می آغازند بی آنکه موضوع گفتگو را بشناسند و درباره آن توافق کنند. از این رو در میان بحث سزای خود را می بینند، بدین معنی که نه با خود توافق می یابند و نه با یکدیگر. ولی عیبی که من و تو به دیگران می گیریم نباید بر خود ما حاکم باشد، بلکه چون می خواهیم در این بحث کنیم که عاشقان سزاوار دوستی هستند یا غیر عاشقان، نخست باید این مطلب را بررسی کنیم که عشق چیست و چه نیرویی دارد، و آنگاه بحث خود را بر پایه نتیجه‌ای که از بررسی به دست خواهیم آورد استوار سازیم تا ببینیم عشق منشأ سود است یا مایه زیان. از یک سو همه تصدیق می کنند که عشق نوعی خواستن است، از سوی دیگر می دانیم که کسانی هم که عاشق نیستند خواستار زیبایی اند. پس باید ببینیم فرق میان عاشق و غیر عاشق کجاست. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب مهمانی صفحه 205. ادامه متن: در هر یک از ما دو نیرو هست که هر دو بر ما چیره اند و هر کدام ما را به سوی می کشد. یکی از آن دو که طبیعی و غریزی و مادرزاده است لذت طلبی است، دیگری که مکتسب است و ما خود آن را به دست آورده ایم تلاش برای رسیدن به خوبی است. این دو نیرو در وجود ما گاه با هم سازگارند و گاه در کشمکش. اگر در این کشمکش نیروی دوم غالب آید و ما را به راهنمایی خرد به سوی خوبی ببرد، حالتی را که در ما پدید می آید خیشتنداری می نامند. ولی اگر نیروی تمایل غریزی عاری از خرد چیره شود و ما را به سوی لذت بکشاند، این حالت را لگام گسیختگی می خوانند. لگام گسیختگی اقسام گوناگون دارد و هر قسم به نامی خوانده می شود و هر یک از آن اقسام که روی بنماید لگام گسیختگی نام آن را به خود می گیرد و به کسی هم که تحت سلطه آن قرار گرفته است نام همان قسم را می دهد که به هر حال نامی نازیباست. تمایل به خوراک لذیذ اگر بر عقل چیره گردد نام شکمبارگی به خود می گیرد و کسی هم که دارای چنان حالتی باشد شکمپرست خوانده می شود و اگر تمایل به میخارگی بر خرد و اعتدال پیروز شود، نامی دارد که همه می شناسند. همچنین اقسام دیگر لگام گسیختگی نامهای دیگر دارند و به هر کس غلبه یابند نام خود را به او می دهند. گمان می کنم از این مقدمه دریافته ای که چه نتیجه‌ای می خواهم بگیرم، ولی بهتر آن است که همه مطلب را بدین سادگی بیان کنم تا نقطه ابهامی نماند. اگر در وجود ما تمایل طبیعی آری از خرد بر نیروی تلاش برای رسیدن به خوبی غالب آید و آنگاه میل به زیبایی کند و ما را به سوی زیبایی تن بکشاند، حالتی که بر اثر این کشش در ما پیدا می آید عشق خوانده می شود. فایدروس گرامی، متوجه شده ای که نیروی الهی در من راه یافته است؟ فایدروس: آری سقراط، بیانت تسلسل شگفت‌انگیزی دارد. سقراط: خاموش باش و بگذار دنباله سخن را بیاورم. چون این می نماید که در این مکان حالتی الهی و آسمانی هست و عجب مدار اگر در اثنای سخن آثار وجد و خلسه در من پدیدار گردد، چنان که همکنون نیز از حالی که به شاعران روی می آورد دور نیستم. فایدروس: به راستی چنین می نماید. سقراط: و این گناه توست، پس به دنباله سخن گوش فرادار تا مبادا حالی که به من دست داده است بگریزد. این امر در دست خداست، بگذار بر سر سخن خیش بازگردیم. پس موضوعی را که می خواهیم درباره‌اش بحث کنیم شناختیم و تعریف کردیم. اکنون باید بنگریم که از عاشق و غیر عاشق به کسی که دست دوستی به آنان بدهد چه سود یا زیان می رسد. بدیهی است که کسی که به بیماری عشق مبتلاست می کوشد تا معشوق را به حالتی درآورد که بتواند از او هرچه بیشتر لذت ببرد. بیماران چیزی را خوش دارند که رام و مطیع و ناتوان باشد، نه سرکش و توانا. از این رو عاشق هرگز آماده نیست معشوق را چون خود یا برتر از خود ببیند، بلکه همواره می کوشد او را ناتوانتر از خود سازد. اما ناتوان کسیست که نادان باشد نه دانا، ترسو باشد نه دلیر، و در سخنوری بیمایه باشد نه ماهر، و در اندیشیدن آهسته باشد نه چالاک. پس اگر این گونه ضعف ها در نهاد معشوق موجود باشد یا به او روی آورد، عاشق شادمان می گردد، و اگر موجود نباشد می کوشد تا آنها را در او به وجود آورد، وگرنه نمی تواند از معشوق چنان که آرزو دارد کام بگیرد. از این گذشته عاشق حسود است و معشوق را از هم نشینی کسانی که سبب می شوند او مردی به معنی راستین گردد باز می دارد و بدین سان زیانی بزرگ به او می رساند. بدتر آنکه معشوق را از دانایی و خردمندی راستین یعنی عشق به دانایی باز می دارد، زیرا بیم آن دارد که در نظر معشوق حقیر بنماید و از چشم او بیفتد، و بدین سان همواره می کوشد تا معشوق از هر حیث نادان و ناتوان بماند و نیازمند عاشق باشد، و پیداست که چون این جوانی هرچند مایه لذت دیگران باشد برای خود حاصلی جزیان نخواهد داشت. پس مردی که در بند چنان عشقی گرفتار است، برای روح معشوق از هیچ لحاظ نگهبانی شایان اعتماد نمیتواند بود. اکنون باید دید عاشق در برابر تن معشوق که تصاحب کرده و در این اندیشه است که آن را چیزی لذت بخش سازد، نه خوب، چه رفتاری در پیش می گیرد و برای پرورش آن چه گام هایی بر می دارد. پیداست که چنان عاشقی تنی نرم می‌خواهد که در سایه پرورش یافته و به زندگی خوش و آرام زنانه خو گرفته و به سبب بی‌رنگ و رویی با رنگ‌های بیگانه تزیین یافته است، نه تنی سخت و نیرومند که در آفتاب بارآمده و بر اثر کارهای مردانه و ورزش‌های سخت نیرومند شده است. این مطلبی است که همه می‌دانند و از این رو نیازی به شرح ندارد و مرادم فقط اشاره‌ای بود. کسی که دارای چنان تنی است در میدان جنگ و در روز سختی دشمنان را تشجیع خواهد کرد و دوستان و عاشقان خود را دچار ترس خواهد ساخت. این نکته نیز روشن است. پس از این هم می گذریم و به مطلب اصلی می پردازیم، یعنی به اینکه معشوق از همنشینی چنان عاشقی سود می برد یا زیان. همه تصدیق می کنند که عاشق همواره در این آرزوست که معشوقش از گرامی ترین، سودمند ترین و والاترین نعمت ها بی بهره باشد. از این رو از خدا می خواهد تا معشوق پدر و مادر و خیشان و دوستان خیش را از دست بدهد، چه اینان وی را از همنشینی عاشق باز می دارند و عیش عاشق را منقص می سازند. از این گذشته به چنگ آوردن جوانی که ثروتی هنگفت دارد آسان نیست و اگر هم به چنگ آید نگاه داشتنش بس دشوار است. پس عاشق از ثروت معشوق بیزار است و اگر ثروت از دست او برود شادمان می گردد. همچنین عاشق می خواهد که معشوق بی زن و فرزند و بی خانمان باشد تا او زمانی هرچه درازتر از آن میوه شیرین برخوردار گردد. البته عناصر زیانکار فراوانند ولی بیشتر آنها با لذتی پست همراهند. مثلا چاپلوسان که جانورانی خطرناکند برای همنشینان خود لذتی فراهم می کنند. همچنین زنان هر جایی در عین اینکه زیان بخشند مایه لذتی آنی هستند. ولی عاشق نه تنها تن و روح معشوق را تباه می سازد بلکه همنشینی وی نیز برای معشوق ملال‌آور است. زیرا به قول آن مثل معروف دو همسال با یکدیگر سازگار می شوند و چون هر دو به یک نوع تفریح و سرگرمی دلبستگی دارند این شباهت سلیقه به دوستی می انجامد. گرچه این گونه دوستی ها هم همواره پایدار نمی مانند ولی معاشرت اجباری همیشه ناخوشایند و ملالنگیز است و این قاعده درباره عاشق و معشوق بیش از همه صادق است. چه عاشق در شب و روز دمی از معشوق دور نمی شود و اژدهای شهوت که در درونش خانه گزیده است پیوسته او را به سوی معشوق می کشاند و از دیدن روی و شنیدن صدای معشوق لذت می برد. ولی معشوق از همنشینی با چنان موجودی پیر و پژمرده چه لذتی تواند برد و بدتر اینکه آمیزش آن دو به همنشینی پایان نمی‌یابد، بلکه با اوضاع و احوال دیگری همراه است که حتی توصیفش آدمی را مشمئز می‌سازد تا چه رسد به اینکه کسی مجبور شود آن را از روی اجبار و اکراه تحمل کند. ولی عاشق بدین مایه قناعت نمی ورزد، بلکه با نگاهی آکنده از حسد در همه جا نگران معشوق است و با ستایش های بیجا و سرزنش های دلازار که در حال هوشیاری با سخنان گوش خراش و در مستی با توضیحات رکیک و بیپرده همراه است او را می آزارد. بدین سان عاشق تا دمی که در بند عشق گرفتار است برای معشوق هم زیان بخش است و هم مایه بیزاری. ولی همین که آتش عشق فرونش است بیوفایی می آغازد و همه پیمان ها و سوگند هایی را که به وسیله آنها معشوق را امیدوار ساخته و در دام خود نگاه داشته بود می شکند و از یاد می برد. به عبارت دیگر روزی که هنگام ادای دین و به جا آوردن پیمان فرا می رسد، عاشق به او پشت می کند و روی در خداوندگاری دیگر می آورد و عقل و دوراندیشی جای عشق و دیوانگی را می گیرد. در این حال معشوق که از این دیگرگونی بیخبر است، مزد فداکاری های خود را می طلبد. ولی عاشق نه آن مایه دلیری دارد که به دگرگون شدن خیش اعتراف کند و نه وعده ها و سوگند های روزگار دیوانگی خود را به یاد می آورد. از این رو همه پیمان های گذشته را زیر پا می نهد و می گریزد. و معشوق به جرم اینکه نسنجیده رفتار کرده و عاشق را به غیر عاشق برتری نهاده و در برابر عاشق سر تسلیم فرود آورده است، ناچار می‌گردد که در عین بیزاری به دنبال عاشق بدود و از بخت بدخیش بنالد، غافل از اینکه از آغاز نمی‌بایست دست دوستی به دیوانه‌ای بدهد که از وفا بویی نبرده و چنان از بخل و حسد و ناجوانمردی آکنده است که نه برای جسم او حاصلی جز زیان دارد و نه برای روحش، در حالی که برای آدمیان و خدایان نه چیزی گرانبهاتر و ارجمندتر از روح وجود دارد و نه وجود خواهد داشت. اینک ای پسر زیبا، در آنچه گفتم نیک بیندیش و ماهیت دوستی عاشقان را بشناس و بدان که این دوستی با نیت نیک همراه نیست، بلکه غذایی است که چون سیر شوند دست از آن بکشند و به قول شاعر، عشق عاشقان به پسران خوب رو چون عشق گرگان به گوسفندان است. توضیح حاشیه: درباره عشق ورزی با پسران رجوع شود به کتب فایدروس 249 و 252، مهمانی 181، 192 و 209، قوانین 636، 836 و 837. ادامه متن. فایدروس: گفتار من در اینجا به پایان می رسد و بیش از این چیزی از من نخواهی شنید. فایدروس: گمان می کردم که این نیمی از سخن توست و اکنون روی به غیر عاشقان خواهی آورد و درباره اینکه خوب رویان باید آنان را به عاشقان برتری نهند سخن خواهی گفت. چرا بدین زودی لب از سخن فرو بستی؟ سقراط: پسر زیبا، مگر ندیدی که از سخن پردازی گذشته و شعر خوانی آغاز کرده بودم، در حالی که مضمون گفتارم نکوهش گروهی از مردمان بود. پس خدا می داند که اگر به ستایش گروهی دیگر روی آورم چه حالی بر من دست خواهد داد. هیچ می دانی که اگر بار دیگر سخن آغاز کنم، جنها و پریانی که به جان من انداخته ای هوش از سرم خواهند رو بود؟ بنابراین به آنچه گفتم قناعت کن و بدان که غیر عاشقان صفاتی خلاف صفات عاشقان دارند و هر اندازه که اینان بدند آنان نیکند. در این باره بیش از این سخن نخواهم گفت و اکنون میخواهم از رود بگذرم و به شهر بازگردم پیش از آن که تو بلایی بدتر از این بر سرم فرود آوری. فایدروس: کمی درنگ کن تا گرما فرو نشیند، مگر نمی بینی که آفتاب بالای سر ما ایستاده است. بگذار ساعتی دیگر در اینجا بمانیم و در مطالبی که به میان آمد گفتگو کنیم تا هوا کمی خنک‌تر شود. سقراط: فایدروس، به راستی پسری آسمانی هستی و در ایجاد خطابه و گفتار هنری شگفت‌انگیز داری و گمان می‌کنم در دوران زندگی تو کمتر کسی به اندازه تو منشأ آن همه خطابه بوده است که پاره‌ای را خود به وجود آورده و پاره دیگر را به انواع نیرنگ از دیگران به در آورده ای. چنان که در این باره جز سیمیاس طبی هیچ کس به پای تو نرسیده است. اکنون نیز چنین می نماید که مرا برانگیخته ای تا گفتاری دیگر آغاز کنم. فایدروس: سقراط، خبری خوشتر از این نمی توانستی داد. اکنون درباره کدام موضوع سخن خواهی گفت؟